داوود متوجه شد که آداب قضاوت را به درستی به جا نیاورده و پیش از شنیدن سخن متهم علیه او حکم صادر کرده است. لذا نزد خداوند توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. مؤمنان خدا جون، از این آیات 5 نکته می آموزیم. اول اینکه طرفین نزاع و اختلاف باید از قاضی بخواهند که بر اساس حق و عدل قضاوت کند، نه آن که هر طرف با فشار بر قاضی بخواهد که به نفع او حکم صادر کند. نکته دوم اینکه اجرای عدالت در جامعه عامل هدایت مردم براه مستقیم و مسئولیت آنها از افراط و تفریط و کجروی است. نکته سوم این که انسان حریص و زیاده طلب است و هرگز از مال و ثروت و لذات دنیا سیر نمی شود. به همین دلیل معمولا افراد ثروتمند بیش از دیگران برای گردآوری مال حرص می ورزند. نکته چهارم این که قضاوت به محیط و شرایط آرام نیاز دارد. در حالات هیجان انگیز و دلهور آور نباید قضاوت کرد، چرا که موجب عجله و دست پاچگی در داوری می شود و چه بسا پشیمانی نیز به بار آورد. و نکته پایان این که اقتصاد سالم در سایه ایمان و عمل صالح است. لذا اگر افراد جامعه ای به خدا ایمان نداشته باشند، ممکن است برای کسب منافع بیشتر حقوق یکدیگر را ضایع کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران دربی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، شکران يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، ادوارد مونته استاد دانشگاه ژنو و مترجم قرآن به فرانسوی میگه قرآن برای ما مسیحیان کتابی فوق‌العاده سودمند است. از مهمترین کتاب‌های دینی است که زندگی روحانی گروهی بزرگ از افراد بشر بدان بستگی دارد. روح پیامبر اسلام در این سوره‌ها مانند ستاره‌ها می‌درخشد و باید قرآن را سرمشق قرار داد.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این قسمت از برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت بیکران الهی بر شما خوبان و روندگان راه اسلام و قرآن. اشاره داشتیم در بحث‌های گذشته خیش در این که این جهان و داشته‌هایش همه مقدمه رسیدن به سرای آخرت است و فلاح و پیروزی در آن سرای و برخوردار شدن از نعمت‌های ماندگار و جاویدان و بی‌پایان و گسترده اون حیات همیشگی و حیات خالص و طیب. و گفته شد در شمار نعمت‌های بزرگ بهشت یکی آن است که انسان هرچی را بخواهد برای او میسر است، و دو دیگر این که در اونجا به ملاقات دوست و به رضای دوست می‌رسد و این ملاقات رضای دوست همه نعمتهای دیگر را تحت پوشش قرار می دهد. از این روز که ما نتیجه می گیریم، زندگی طبیعی در این دنیا برای ورود به زندگی حقیقی و اخروی و ابدی است که از همین زندگی آغاز می شود. بر این اساس بهشت بخشی از زندگانی انسان و در حقیقت برگ و بر و شاخ و میوه همین زندگی است که مدت، لذت و دیگر جذابیت های آن گسترده و متنوع است و البته ما اون گستردگی را و اون تنوع را و اون تعالی را متناسب با کردارهای خود در همین دنیا می توانیم به دست بیاوریم. و بدینسان است که اگر ما باور به آخرت را و باور به عالم دیگر را در فراروی انسانهای این جهانی ترسیم بکنیم، اون گونه‌ای که ادیان آسمانی ترسیم می کند، مخصوصا اسلام در قرآن کریم و در سنت اسلامی بیان شده است، اگر این نگاه زیبای انسانی به آخرت در دل و جان انسانها جای بگیرد و جان انسان بشود آینه تمام قد نمای سرای آخرت، از سوی جهنم را ببیند با آتش سوزان و عذابهای گوناگونش و از طرف دیگر بهشت را ببیند با لذتها و نعمتهای گسترده و بی‌پایانش، کیست که در این زندگی در این زندگی دنیا و روزگار این جهانی فکری به حال خود نکند و مسیر درست را نپیماید و به راستی آثار این نوع نگاه انسان را خوش اخلاق، خوش برخورد، خوش رفتار، خوش سیما و بشاش و شادمان نگه می دارد و زهد و پارسایی را نصیب او می کند. اگر در این دنیا نعمتی بر او برسد به مستی و عربده کشی نمی پردازد و اگر سختی و رنج و تلخی بر او وارد شود و سرمایه و مال و جانی از دست او برود، اندوهگین نمی شود چندان که خود را ببازد و به خدا و خلق پرخاش کند و یا این که دوچاری مریضی های روانی و روحی مختلف گردد. ایمان برای انسان، مخصوصا ایمان به خدا و آخرت، یک نوع شفا و یک نوع دوایی است که دردهای بسیاری را در این زندگی درمان می کند و راه آینده را در فراروی ما روشن و شفاف قرار می دهد و ما را دعوت می کند برای پیمودن اون مسیر و اون راه.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را بشنوین. parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر طالبان در پیامی در آستانه عید سعید قربان از کشورهای جهان خواست در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان امروز در پیامی در آستانه عید سعید قربان اعلام کرد: ما به کشورهای همسایه و جهان اطمینان می‌دهیم که افغانستان به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد با استفاده از خاک این کشور دیگر کشورها را تهدید کنند. در مقابل از کشورهای جهان نیز می‌خواهیم در امور داخلی ما دخالت نکنند. رهبر طالبان افزود: ما با همه کشورهای جهان تعاملی در چارچوب تعهدات متقابل می‌خواهیم و آن را به سود همه می‌دانیم. آخوندزاده با ضمن استقبال از بازگشت چهره‌های سیاسی افغانستان به کشور مدعی شد همه افغان‌ها در بازسازی و اداره افغانستان سهم یکسان دارند. رهبر طالبان همچنین از مخالفان داخلی طالبان خواست فریب دسیسه‌های داخلی و خارجی را نخورند و دست از جنگ بردارند و به زندگی مسالمت‌آمیز خود ادامه دهند. آخوندزاده با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی از مشکلات فعلی حکومت طالبان است، اضافه کرد: طالبان و مشکلاتی که مردم افغانستان با آن دست به گریبان هستند آگاه هست و تقویت اقتصاد، بازسازی و رفع مشکلات باقی مانده را مسئولیت مشترک دولت و ملت افغانستان می داند. رئیس طالبان در این پیام همچنین گفته است: طالبان با تامین حقوق همه مردم افغانستان متعهد است و در چارچوب شریعت در رابطه با تامین حقوق زنان تلاش می کند. حفاظت از بیت المال و رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان، یتیمان و معلولان از دیگر مسائلی بود که رهبر طالبان در پیام خود بر آن تاکید کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان حکومت طالبان را سرکوبگرانه‌ترین رژیم جهان عنوان کرده، گفت: عملکرد این گروه در مقابل مردم افغانستان سبب شده تا تعزیرات جهانی علیه آنان ادامه داشته باشد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان در افغانستان درباره بسته‌ماندن مکاتب دخترانه از سوی حکومت موقت طالبان گفته این سرکوب ترین رژیم در جهان است و افزوده رفع تحریم ها بر حکومت موقت طالبان بستگی به تغییر رفتارشان دارد. رینا امیری گفته حکومت موقت طالبان در برابر مردم افغانستان با ویژه بانوان رفتار ظالمانه را در پیش گرفته است. راحله صدیقی فعال حقوق زن میگوید حکومت موقت طالبان با وعده هایشان در قبال رعایت حقوق زنان عمل نکردند.
دو روز قبل از اینکه افغانستان تسخیر کنند به زور و جبر، گفتند که حقوق زنان را مطابق به شریعت اسلام در نظر می داشته باشند و این در امو سند نوشتاری که می خواند در او گفته شد. اما ببینید امروز زنانی که نصف نفوس جامعه افغانستان است، اینا از حق کار، از حق تحصیل و از حق هر نوع حقوق انسانی خود اینا متاسفانه که دسترسی به حقوق خود ندارند و نمیتونم که به کدام زبان بگویم که طالب اصلا خود شریعت اسلام درست نمیفهمه، به خاطر از اینکه اینا در جرگه که چند روز پیشتر دایر کردن که این اصلا جرگه خود طالب هاست، اینا میگفتن که عدالت، کدام عدالت؟ عدالت اسلام خویی عدالت نیست. اصلا این یک نوع به نحوی ای توهین است به دین اسلام، ای دین اسلام بدنام کردن است.
همزمان با این قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت حکومت موقت طالبان یکی از عامل‌های بسته‌ماندن مکاتب دخترانه را چالش اقتصادی خوانده و افسوده پول‌های افغانستان در بیرون از کشور مسدود شده با بازگشای مکاتب دختران نیاز به بودجه دارد. این همه در حالی است که مردم افغانستان و جامعه جهانی خوشبین به این بودند که در نشست علمای حکومت موقت طالبان حرفی از بازگشای مکاتب دختران زده شود، اما در این نشست حرفی از بازگشای مکاتب دختران زدن نشد و در قطعنامه آن هم هیچ اشاره‌ای به بازگشای مکاتب دختران نشده است. با آن هم علمای حکومت موقت طالبان در این نشست خواهان برسمی شناختن حکومت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی شده اند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان با افزایش 50% روبرو شده است. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در هفته گذشته 526 مورد ابتلای جدید به کرونا در افغانستان ثبت شده که از این تعداد 3 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش همچنین در مدت زمان 24 ساعت گذشته 56 مورد ابتلا به کرونا در افغانستان ثبت شده است. در چنین شرایطی شماری از شهروندان از وزارت صحت عامه در افغانستان خواستند تلاش‌هایی را با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام دهد. بیشتر سازمان حفظ صحی جهانی در گزارش اعلام کرد از آغاز همگیری کرونا در افغانستان در ماه فوریه 2020 تا کنون 178996 نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شده که از این میان 7685 بیمار جان باختند. به گفته سازمان بهداشت جهانی از سال 2020 تا کنون 4758 کادر درمان در افغانستان با کرونا مبتلا شده که از این میان 97 نفر جان باختند. بیشترین آمار ابتلای کادر درمان با کرونا در ولایت هرات، کابل، لنگرهار، بلخ و کنر گزارش شده است. مارکوس پوتسل، معاون جدید نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان، فعالیت خود را در کابل، پایتخت افغانستان آغاز کرد. پوتسل پیش از این با عنوان نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان و پاکستان فعالیت داشته است. معاون سیاسی نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان در کابل گفت: با حس افتخار و احترام به عنوان معاون یوناما بار دیگر به افغانستان بازگشتم. پوتسل گفت: متعهد هستم که برای مردم افغانستان کار کنم، زیرا کشور آنها در عصر حاضر از یک مقطع حساس می‌گذرد. دبیرکل سازمان ملل جمعه گذشته پوتسل را به عنوان معاون سیاسی نمایندگی ویژه خود در افغانستان تعیین کرد. مارکوس پوتسل دیپلمات کهنه‌کار آلمانی است که پیش از این به عنوان نماینده ویژه آلمان در افغانستان و پاکستان فعالیت داشته است. 812 پلیس از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار فارغ التحصیل شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بیش از 800 تن پلیس بعد از کسب آموزش‌های کوتاه‌مدت مسلکی و تکنیکی از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار فارغ گردیدند. مسئولان می‌گویند این پلیس آموزش دیده برای تامین امنیت و آوردن نظم اجتماعی در ولایت شرقی گماشته می‌شود. مولوی نعمت الله نعمانی، مسئول مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار، در مراسم فراغت این پلیس گفت برای 812 تن پلیس در مدت 6 هفته در مرکز آموزشی پلیس آموزش داده شده است. وی گفت این پلیس آموزش دیده برای تامین امنیت و نظم اجتماعی و همچنان محافظت از تاسیسات و ملکیت های عامه در 4 ولایت شرقی گماشته خواهد شد.
نورستان، لغمان، کنر، جلال‌آباد. دا مجاهدین با ټول خپل خپل ولایتو ته هلته کله حوزوی اګودي رسوالي چې کوم ځای مرکي چې اما انشاءالله
اجمل احمدیه که از آموزگاران در مرکز آموزشی پلیس میگوید برای این پلیس فارغ شده در بخش‌های مختلف نظامی، تکنیکی و مسلکی برای مدت 6 هفته آموزش‌های لازم داده شده و قابلیت آن را دریافتند تا مصدر خدمت به مردم شوند.
خوشبا بونه که دلته ورته کلاشنکو او د پیکان دختو د سره څنګه شرعي دوري درس ورکو د شرعي دوري سره څنګه اخلاق ورکو تطبیق ورته کوي او تلاشی د منازل ورته کوي د وسایط ورته کوي په محلات کې کار کوي.
در این حال پلیس آموزش دیده از آموزش‌ها و مهارت‌های لازمی که کسب نمودند ابراز رضایت می‌نماید، اما خواستار توزیع یونیفرم پلیس می باشند. در کابل، پایتخت کشور و ولایت های قندهار و هرات توزیع یونیفرم جدید برای پلیس آغاز شده است. بر اساس معلومات مسئولان مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار، بعد از حاکمیت طالبان تا اکنون از این مرکز 11000 پلیس بعد از کسب آموزش های کوتاه مدت فارغ شدند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. مسئولان پاکستان و افغانستان درباره کاهش عوارض گمرکی با هدف تقویت مناسبات تجاری توافق کردند. در نشست اتاق بازرگانی مشترک پاکستان و افغانستان در منطقه مرزی چمن، بر ریاست محمد خان خلیجی معاون ارشد این اتاق، نمایندگان دو کشور درباره کاهش عوارض گمرکی در راستای تقویت تجارت توافق کردند. در این نشست که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دو جانبه میان اسلام آباد کابل برگزار شد، دو طرف در مورد ایجاد بازار مشترک مرزی به منظور تجارت قانونی بازرگانان دو کشور هم توافق کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیئت دولت تاکید کرد استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای تقویت مبادلات تجاری با کشورهای منطقه ضرورت دارد. سید ابراهیم رئیسی امروز در جلسه هیئت دولت بر ضرورت استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای تقویت مبادلات تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان تاکید کرد. رئیسی همچنین به فرصت استفاده از خط اعتباری و نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور، توسعه صنعت و اجرای طرح‌های مشترک با دیگر کشورها از جمله پیگیری و اجرای کریدر رشد آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان اشاره کرد و بر تسریع در پیگیری توافقات انجام شده بین ایران و دیگر کشورها از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد. رئیس جمهور ایران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه 7 میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان، این اقدام را یکی از شاخص‌های مهم اتکا به توان داخلی و استفاده از سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در کشور و هدایت آن به مسیر رونق تولید خواند و گفت با امضای این تفاهم‌نامه که گامی مهم در مسیر تلاش‌های دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در امر رونق تولید است، شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور فعال شدند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود. وزیر امور خارجه قطر وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر امروز با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان دیدار و گفتگو می کند. حسین امیر عبداللهیان در محل وزارت خارجه از محمد بن عبدالرحمن آل ثانی استقبال کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت با توجه به روابط بسیار خوب و رو به گسترش ایران و قطر، در دیدار مقام قطری با وزیر امور خارجه ایران علاوه بر روابط دو جانبه، موضوعات مورد علاقه در حوزه منطقه‌ای و بین المللی نیز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که 7 و 8 ماه سرطان قطر میزبان مذاکرات رفع تحریم‌ها بود. یک نهاد حقوق بشری اعلام کرد به دلیل اقدامات غیر انسانی برخی دکتران صهیونیست، از جمله همکاری با شین بت در شکنجه، شکایتی به اتحادیه جهانی دکتران ارائه کرده است. سهل‌انگاری پزشکی و شکنجه دو عامل مهم شهادت اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی است. جمعیت دکتران حامی حقوق بشر علت این اقدامات را ثبت 10 مورد نقض حقوق بشر بیماران فلسطینی هنگام دریافت خدمات طبی، آزار و اذیت تیم‌های طبی فلسطینی هنگام انجام وظیفه، مشارکت دکتران رژیم صهیونیستی در شکنجه و امثال آن اعلام کرده است. این جمعیت تاکید کرد اتحادیه دکتران نه تنها به راهنمودهای جمعیت دکتران حامی حقوق بشر توجهی نکرده، بلکه آنها را با سیاست‌های اسرائیلی توجیه کرده است و بر اساس برآوردهای میدانی جمع‌آوری شده نتیجه می‌گیریم که اتحادیه دکتران اسرائیل در این شکست‌های اخلاقی و نقض آشکار حقوق بشر شریک است و حتی در برخی موارد حمایت آشکار از آن داشته است. جمعیت دکتران حامی حقوق بشر همچنین افزود اتحادیه دکتران رژیم صهیونیستی علی‌رغم عضویت در اتحادیه بین‌المللی دکتران به صورت سازماندهی شده 10 مورد نقض حقوقی در بخش سلامت داشته و شریک جنایات آپارتاید است. این جمعیت در شکایت خود 4 مورد از اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض حقوق فلسطینی ها در بخش سلامت را نام برد و اعلام کرد این اقدامات نظام آپارتایدی را در مناطق اشغالی تقویت می کند. هم‌اکنون حدود 4500 فلسطینی از جمله 40 زن، 250 کودک و حدود 520 نفر به صورت بازداشت اداری یعنی بدون محاکمه در زندان های رژیم صهیونیستی هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شمون تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. تو که رفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم. عیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خود
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. انحلال پارلمان رژیم اسرائیل و فروپاشی کابینه این رژیم. سفر نخست وزیر عراق و عربستان و ایران. و هشدار سازمان ملل متحد درباره فاجعه انسانی در غزه. بعد از یک دوره طولانی کشمکش درباره انحلال کنست و فروپاشی کابینه رژیم صهیونیستی بر ریاست نفتالی بنت، سرانجام هفته گذشته 24مین پارلمان رژیم صهیونیستی رسما منحل شد. نفتالی بنت از نخست وزیری کنار رفت و یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم سمت نخست وزیری را بر عهده گرفت و مقرر شد این سمت را تا برگزاری انتخابات جدید در نوامبر آینده و معرفی نخست وزیر و کابینه جدید بر عهده داشته باشد. اکنون رژیم صهیونیستی باید پنجمین انتخابات پارلمانی طی 3.5 سال گذشته را در نوامبر آینده برگزار کند. در این باره سلمان رضوی تحلیلگر سیاسی میگوید:
خدمت شما عرض کنم که این انتخاباتی که پس از انحلالی که الان صورت گرفته برگزار میشود رو پنجمین انتخابات طی کمتر از 4 سال گذشته در این رژیمه و این خودش اولین و مهمترین چالش هستش که در طول تاریخ 70 چند ساله این رژیم سابقه نداره که به این شکل ما 5 انتخابات مداوم در کمتر از 4 سال که طی این 5 انتخابات هم فقط 2 تا از اونها منجر به تشکیل کابینه دور و بر 1 سال یا کمتر شد و بقیه عمدتاً دولت پیشبرد امور داشتن تا انتخابات بعد. این یه به اصطلاح اشکال یا چالش اساسی هستش. نکته دوم برمیگرده به منحل شدن خود پارلمان و عدم تصویب هر گونه مصوبه‌ای که بتونند بدن به کابینه یا دولت که بخواد اجرا بکنه. یعنی دیگه این کابینه، این پارلمان دیگه تا پارلمان بعدی و انتخابات بعدی عملاً هیچ کاری نمیتونه بکنه و کابینه کنونی هم چنین وضعیتی خواهد داشت. طبیعتاً در طی برگزاری انتخابات هم که حدوداً اکتبر هستش، بعد از اون هم تا خدمت شما عرض کنم که دولت تشکیل بشود که اگر بشود یا مشکلی بخوره به هر حال تشکیل نشود مثل دفعات پیش، بحث به اصطلاح عدم تصویب بودجه و مشکلات این چنینی رو هم خواهیم داشت که اونم باز مشکلات دیگه هست و در مجموع تأثیر کلی منفی چنین روندی بر مسائل سیاسی و به ویژه اقتصادی این رژیم رو ما شاهد خواهیم بود.
اما سوال این است که چرا کابینه بنت تنها یک سال دوام آورد و به نوعی کوتاه‌ترین دوره زمانی کابینه در اراضی اشغالی بود؟ واقعیت این است که اساساً دلیل شکلگیری کابینه چرخشی نفتالی بنت یا ایرلاپید تصمیم و اجماع آنها با دیگر احزاب برای حذف بنیامین نتانیاهو از قدرت پس از 12 سال نخست وزیری بود. به همین دلیل نتانیاهو که بیش از هر کسی با قواعد سیاسی در اراضی اشغالی آشناست از هیچ تلاشی برای انتقام گیری از بنت و لاپید فروگذار نکرد. ناظران معتقدند که نتانیاهو از همان ابتدا که کابینه ائتلافی نفتالی بنت تشکیل شد می‌دانست این کابینه دوامی نخواهد آورد و نمایندگان راست افراطی وابسته به نتانیاهو از ابتدای تشکیل کابینه مذکور اقدام به کارشکنی و مانع تراشی کردند. وی از ایجاد اختلال و اختلاف در میان کابینه تا مخالفت با قانون در حمایت از شهرک نشینان برای ضربه زدن به کابینه بهره گرفت، در حالی که نتانیاهو در نژاد پرستی و حمایت از شهرک نشینان صهیونیست همواره پیشگام بود. دلیل دیگر فروپاشی کابینه چرخشی این است که کابینه نفتالی بنت در واقع مرده به دنیا آمد و از ابتدا با اختلافات و شکاف‌های داخلی شروع به کار کرد و بر اساس یک ساختار ترکیبی بود که اجزای ناسازگار راست افراطی‌ها و چپ افراطی‌ها را گرد هم آورده بود. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به عربستان و ایران بود. الکاظمی شنبه گذشته در جده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد و روز یک شنبه نیز وارد تهران شد و با سید ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. اگرچه در این دو سفر تقویت روابط دو جانبه عراق با ایران و عربستان نیز در دستور کار قرار داشت، اما مهمترین دلیل این سفر تداوم میانجیگری عراق میان ریاض و تهران بود. الکاظمی در تشریح نتایج سفر خود به عربستان و ایران گفت این روابط و این توازن با جهان و عراقی ها ثابت کرد که عراق ریشه عمیقی در تاریخ دارد و جایگاه آن در کمک به بازسازی روابط بسیار مهم است. عراق تلاش می کند تا بخشی از منطقه و ثبات آن باشد و با تمام کشورها برای ممانعت از پیامدهای جنگ در اوکراین همکاری کند. روابط عربستان و ایران از سال 2016 تا کنون قطع است و عراق در یک سال گذشته تلاش زیادی برای احیای این روابط انجام داد. تا کنون 5 دور مذاکره میان تهران و ریاض در بغداد انجام شد و گفته می شود در سفر اخیر الکاظمی بر جده و تهران مقرر شد مذاکرات میان ایران و عربستان در سطح رسمی تری انجام شود. اما چنانچه اشاره شد در سفر نخست وزیر عراق با تهران گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد توجه بود. درباره این روابط دکتر ایرج فرخنده‌پور کارشناس مسائل سیاسی میگوید
در راستای توسعه مسائل اقتصادی همچنین که مستحضرید ما طلبی از کشور عراق داشتیم که خب این طلب ماهانه توسط کشور عراق به ما پرداخت شد و آخرین مورد اون 340 میلیون دلار بوده که اونم پرداخت شد و این مطالبات ماهانه به حساب جمهوری اسلامی ایران واریز میشد. اما در راستای توسعه به اصطلاح صادرات منابع انرژی از جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق ما همچنین که مستحضر هستید روزانه حدوداً 8 میلیون متر مکعب گاز از طریق ما به کشور عراق صادر میشد که اکنون به 42 میلیون متر مکعب رسیده. قرار هست ان شاءالله این به اصطلاح حجم به 50 میلیون متر مکعب برسه. ما دو تا خط لوله داریم گاز که به بصره و به بغداد میره و هر کدوم از این لوله ها ظرفیت گنجایش صدور 50 میلیون متر مکعب گاز در روز دارن. 13 نیروگاه کشور عراق اگر از این گاز برخوردار بشن میتوانند به اصطلاح به راحتی برق کشور عراق رو تامین بکنن، کما اینکه این ظرفیت نهادینه شده و این امکان وجود داره و جمهوری اسلامی ایران میتواند ان شاءالله این کارا رو انجام بده. اما در راستای مسائل مربوط به توسعه روابط فرهنگی، خب ما یک خط راهن 32 کیلومتری رو قرار شد که با کشور عراق عملیاتی بکنیم. در راستای این ما مشکلاتی داریم. این مسیر همچنان که مستحضر هستید خب هنوز مینزدایی نشده و باید از مین پاکسازی بشه و بشود به اصطلاح این مسیر رو آماده بکنن برای انتقال به اصطلاح خط ریل راه آهن و آماده سازی اون. خب مذاکراتی در حال انجام هست. خب یه پیمانکاری قبلا وجود داشت تو این قضیه، با به اصطلاح برکنار این پیمانکار الان توقع کشور عراق از ما این هستش که بتوانیم پیمانکاری رو از طریق مسئولین راه آهن جمهوری اسلامی که آقای صالحی هم به اون اشاره کرده سریع عملیاتی بکنیم. علارغم که جمهوری اسلامی ایران مستظر هستش در جریان است که زیرساخت‌های کارگاهی که باید این داده بشه خب از طرف جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا هست و باید این زمین سریع در اختیار قرار بگیره که کارگاه احداث این پیمانکار اونجا لحاظ بشه از طریق راه آهن جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران از خطوط مرزی که قرار بود عقب نشینی بکنه نیروهای نظامی انتظامی ما این کارو انجام دادن. الان زیرساختا و مجوزهای لازم توسط دولت عراق آماده و نهادینه شده و انشالله منتظر هستیم که اقدامات لازم در این خصوص از طریق راه آهن جمهوری اسلامی ایران سریعا عملیاتی بشه که اگر انشالله این قضیه عملیاتی بشود ما میتوانیم به اصطلاح با اتصال راه آهن جمهوری اسلامی ایران به بصره و تکمیل کریدور شرق به غرب و ارتباط به کشور سوریه و لبنان این حتی به اصطلاح این خط مهم باستانی خودمونو عملیاتی بکنیم که این اتصال شرق به راحتی انشالله برقرار و عملیاتی بشه.
رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری.
سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد محاصره 15 ساله باریکه غزه سبب بروز وضعیت فاجعه بار در این منطقه شده است. رژیم صهیونیستی از سال 2006 باریکه غزه را تحت محاصره همه جانبه قرار داده است. علت اصلی محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی پیروزی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در انتخابات پارلمانی و شکست جنبش فتح و توافق امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی بود. با وجود اینکه دولت برآمده از انتخابات پارلمانی فلسطین در اثر درگیری داخلی فرو پاشید و جنبش فتح بار دیگر قدرت را در اختیار گرفت، اما محاصره غزه توسط رژیم اسرائیل نه تنها پایان نیافت بلکه همچنان ادامه دارد. در اثر این محاصره غزه با فاجعه انسانی وخیمی مواجه شده است. محاصره 15 ساله باریکه غزه سوی رژیم صهیونیستی باعث کمبود مواد غذایی و افزایش ناامنی غذایی در این منطقه شده است، تا حدی که سازمان ملل متحد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو نیز در گزارش‌های خود از این امر ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش کانون مطالعات سیاسی اقتصادی فلسطین در سال 2021 بیش از نیمی از خانواده‌های فلسطینی فاقد امنیت غذایی بودند. برنامه جهانی غذا نیز در چندین نوبت اعلام کرده که گرسنگی و فقر به دلیل سیاست‌های رژیم صهیونیستی جان هزاران فلسطینی در غزه و کرانه باختری را تهدید می‌کند. بر پایه آمارها 2/3 فلسطینیان ساکن نوار غزه در سایه محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی بر این باریکه در سال 2021 از نبود امنیت غذایی رنج می بردند. علاوه بر ناامنی غذایی، وضعیت بهداشتی و پزشکی نیز در باریکه غزه وخیم است. هزاران نفر از مردم غزه با وجود درگیر بودن در بیماری‌های مهلک اما امکان خروج از غزه را برای درمان بیماری خود ندارند. ارسال دارو و باریکه غزه نیز به دلیل محاصره آن توسط رژیم صهیونیستی وجود ندارد. حتی فراگیری بحران کرونا نیز سبب نشد رژیم صهیونیستی محاصره همه جانبه باریکه غزه را متوقف کند. با وجود اینکه سازمان ملل متحد و ارکان آن تاکنون بارها درباره فاجعه انسانی در باریکه غزه هشدار دادند و حتی سازمان ملل متحد نیز باریکه غزه را بزرگترین زندان روباز جهان توصیف کرد، اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی این نهاد برای متوقف کردن محاصره غزه انجام نشده است. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید یک پیالتای قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان و دلخواه او، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
تو چه گفتی؟ آیا فرزند جوان آهنگر کشته شده است؟
آره.
مرد بیچاره، حال چه می شود؟
شنیدم که فردا کشتگان جنگ را به خاک خواهند سپرد.
به خاطر دارم که چندی پیش زن آهنگر به سرای ما آمده بود.
خب؟
نمیدانی که چه خوابهایی برای فرزند جوانش دیده بود.
فیلم مثلا چه خوابهایی؟
میگفت دختر خواجه ایوب بزاز را برای پسرش در نظر گرفته است.
ای داده بیداد، ای داده بیداد، داغ جوان کم از شکن است، هر کسی تاب نمی آورد.
برای مادر سخت‌تر است.
خداوند خود با آنها و همه کسانی که در این جنگ عزیزان خود را از دست دادند صبر و بردباری عنایت کند. بسیار سخت است، بسیار سخت.
آمین.
من باید بروم بانو.
کجا؟ تو که زمان زیادی از آمدنت به خانه نگذشته است، کجا می روی؟
می روم به سرای مرد آهنگر برای تسلیت و دلداری. مرگ جوان سخت است، به دلداری نیاز دارند.
من نیز به اتفاق زنان همسایه به دلداری زن او خواهیم رفت.
خداوند شما را نیز جزای خیر دهد. من بروم که دوستان منتظر هستند. با چند نفر دیگر به اتفاق می‌خواهیم به دیدن مرد آهنگر برویم. بابت تسلی خاطر.
سلام علیکم.
سلام مادر جان، خوش آمدید.
زنده باشید. راستش من امروز شنیدم که فرزندتان را از دست داده اید. خدایش بیامرزد و به شما هم صبر و اجر دهد.
خدایش رحمت کند، در پاسداری از مام وطن جان باخت. سربلند مرد و مرا هم سربلند ساخت.
مرحبا، مرحبا و این پای مردی، مرحبا.
مادر، چه خدمتی از من ساخته است؟
چندی پیش شویم سفارش هایی داده بود، چند عدد داس و چه میدانم چیزهای دیگر.
یادم آمد. عذرخواهم، قرار ما برای دو روز پیش بود، اما
درک میکنم فرزندم. میدانم که گرفتاری اخیرتان مانع شده باشد که سفارش های مشتریان را به موقع آماده کنید. عیبی ندارد، عجله ای نبود.
انشالله دو روز دیگر آماده است. باز هم از خودتان عذر میخواهم که خلف وعده کردم.
این سخنان را نگویید. شما در این شهر و دیار به درستی عهد شهره هستید. عیبی ندارد، پیش میآید. بیگمان اگر گرفتار این غم بزرگ نشده بودید اکنون آماده بود.
انشالله دو روز دیگر.
انشالله.
خدا نگهدار فرزندم.
در پناه حق باشید. خوش آمدید.
آنهایی که مرد آهنگر را می شناختند می دانستند که او در اعتقاد و خداوند عزم راسخ دارد و هیچگاه حادثه او را به زانو در نیاورده است. در سخت ترین روزها حتی کسی گله ای از او نشنیده بود.
آمدم. کی هستی؟
من هستم بانو. در را بکشای.
سلام، به خانه خوش آمدی.
سلام. بانو، چه بوی خوشی از مطبخ می آید. باز چه کرده ای بانو؟
برای شویم شوربای مورد علاقه اش را پختم.
به وای چه بوی مطبوعی. خان را بگستران که این بو گرسنه ترم کرد.
هم اکنون
آه که امروز چقدر خسته شدم، گویی کوه کنده باشم. بهتر است به محض اینکه طعام را نوش جان کردم بخسبم. آری، همین کار را میکنم. بیگمان این کار خستگی را از تنم بیرون میکنم. آمد
تو
بانو.
که هیچ کار نکرده ای، لااقل خان را میگستراندی. بگیر گوشه خان را، بگیر.
باشد. بسیار خوب. چه بوی مطبوعی، بیگمان طعم آن نیز همانند بویش خوب است. خوب زحمت کشیده ای بانو.
نوشه جان کن.
بسم الله. به 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 به، براستی که طعم بسیار عالی دارد.
راستی از دوست آهنگرت چه خبر؟ آیا خبرداری از او؟
خیر بانو، اما عجیب است. امروز که از جلو دکان او میگذشتم دکانش بسته بود.
از خبر نداری؟
از چه خبر ندارم بانو، نکند که اتفاقی افتاده است؟
شنیدم که در بستر افتاده و حالش هم بسیار بد است.
راست میگویی؟ تو از کجا خبر داری بانو؟
از زن همسایه شنیدم، شویش بدیدار آهنگر رفته.
خب سخن میگو.
طبیبان گفتند که امیدی به زنده ماندن آهنگر نیست.
عجب، چه میشنوم؟ مرد بیچاره، پس آهنگر هم رفتنی شد. خدایش رحمت کند.
چه میگویی مرد؟ او هنوز زنده است.
چه بگویم بانو، چند روز دیر یا زود که فرقی نمی کند. وقتی طبیبان از کسی قطع امید کنند یعنی که او رفتنی است، مردنی است.
او دوست توست، نمیخواهی به دیدنش بروی؟ نکند خدایی ناکرده بمیرد.
بانو، چند روزی صبر می کنم. اگر مرد به ختمش می روم و اگر زنده ماند به دیدارش.
تعامت سرد نشود.
چه بگویم بانو، با این سخن، با این خبری که به من دادی، باشد، ولی واقعا بگویم در عجبم.
از چه چیزی در عجبی؟
در عجبم که این مرد آهنگر مدام از عنایات الهی دم می زند و این حال روزش هست، اما من میبینی که سلامت و سرحالم و اوضاعم روبراه هست.
تو عاقبت با این سخنانت به خودت چشم زخم خواهی زد. حالا ببین.
آن کوزه آب را بده که جرعه آب بنوشم. موسیقی
چند هفته بعد.
عجیب است، عجیب است، حجره آهنگر که باز می باشد. مگر قرار نبود بمیرد؟ شاید هم مرده است و اکنون کس دیگری در حجره او کار می کند. شاید بهتر از کمی پیشتر برم. خودش است. سلامون علیکم.
سلامون علیکم.
وای خداوندا، تو را چه شده است؟ چقدر لاغر و نحیف شده ای مرد.
باید می دانستم که از بیماریم بیخبری.
بیماری؟ چه بیماری دوست من؟
مدتی در بستر بودم، اما خدا را شکر اکنون حالم خوب است. چند روزی می شود که به حجرم بازگشتم.
عجب عجب که این طور. می گویم براستی که بخت با خودت سر جنگ و ناسازگاری دارد.
چطور؟
از وقتی که به یادم می آید خودت با مشکلات دست و پنجه نرم می کردی. بار اول در سفر دار و ندارات را دست دادی و خاطر داری که؟
اما خداوند جانم را حفظ کرد.
آری این چنین است.
مالم خیلی زود جایش پر شد.
اما ای مرد، همین سال پیش جوان رعنایت را از دست دادی که بعید می دانم داغش التیام یابد. درست نمی گویم؟
دوست من، او در راه عقیده و وطنش جان داد.
آری
مایه سربلنده پدرش شد.
خب درست است دوست من، حال هم که خودت به این حال و روز افتاده ای، لاغر و زرد و زار.
اما من خداوند را بابت الطاف بیشمارش سپاسگزارم.
چه بگویم، از من نرنجی دوست من، دل آزرده نگردی. خدایت برای تو چه کرده است که سنگ او را به سینه میزنی؟ چرا خدایت مانع از دست رفتن مالت نشد؟ چرا فرزند عزیزت را برایت حفظ نکرد؟ یا چرا بیمار شدی؟ سوال‌هاییست که در ذهن من به وجود آمده است. خوش دارم
من، دوست
سخن
من.
بگو.
تا جایی که به یاد دارم از همان اول باورت سست بود. میدانی که من آهنگرم.
این را که همه میدانن.
دوست من، من وقتی میخواهم چیزی بسازم تکه آهن را در کوره میگذارم.
خب.
و با پتک بر روی آن میکوبم تا به شکل دلخواه من درآید.
خب آری، همین طور است که میگویی. بارها و بارها با چشم خود دیدم. منظورت از این سخن چه میتواند باشد؟
میدانی دوست من، اگر تکه آهنی به دردم نخورد چه میکنم؟
تکه آهنی که به دردت نخورد، خیر چه میکنی آنگاه؟
آن را کنار میگذارم، یعنی تکه آهن بی مصرف را دور میریزم.
خب؟
چون قابلیتی در او نمیبینم. در همه این سالها از خداوند خواستم که مرا به عنوان بندش در کوره رنج ها قرار دهد و از من آنچرا که میخواهد بسازد و مرا مثل یک تکه آهن بی مصرف دور نداندازد. وقتی در سختی و رنج هستم احساس میکنم که خداوند مرا کنار نگذاشته، به نظر دارد مرا با رنج ها چیزی می سازد که خواسته اوست. من بر رضای او راضیم.
عجب، چه بگویم دوست من، من تا به حال به قضایا این گونه که تو می اندیشیدی باور کن نگاه نمی کردم. چه بگویم، مرا سخت دچار تعجب کرد دوست من.
دعوت میکنیم شنونده برنامه ترنم باران باشید.